خب دقایق پایانی برنامه است و فرصتی است برای که باز هم درباره صمیمیت گپ بزنیم و از صمیمانه ترین لحظات برنامه انشالله بهترین استفاده را بکنیم.
دقیقاً امروز یک شنبه ما از میزان صمیمیت گپ زدیم که واقعا بعضی وقتا ما صمیمیتی را که به خرج میتیم اگر به جای باشه، اگر آدرس اشتباهی رفته باشیم یا حتی اگر زمان خوب درک نکرده باشیم،
بله،
دوچار مشکل میشیم دیگه نه؟
بله بله.
یک چالش خوب بود که یک بار دیگه به بهانه برنامه‌ای که به شما تقدیم میشه، در زندگی خود یک نگاهی داشته باشیم، یک مرور داشته باشیم که کجاها مثلا با فلانی من زیادی صمیمیت به خرج دادم.
بله.
و نتیجهش پس خود ما هم شریک بودیم در اون اتفاقی که بعد از او افتاده.
بله بله. حد و مرزهای صمیمیت، عامل ایجاد صمیمیت، عامل آسیب زننده و صمیمیت، باز کجاهایی که و جاهایی که صمیمیت واقعا لازم است، یعنی اگر نباشه اون لطافت صمیمیت نباشه نمیشه اصلا زندگی پیش بره. بحث هایی است که انشاءالله روزهای بعد بیشتر داری برای با شما صحبت میکنیم.
حتما خیلی گپای زیادی هست و خود خانواده و کوچکیش نبینیم و معدود بودن افرادش نبینیم که نهایت مثلا 7-8 نفر میشه، خودش میتونه نمایندگی کنه از یک جامعه. پس این اتفاقای خردی هم که بین ما میفته اگر ملغمه مثل صمیمیت با خودش نداشته باشه میتونه که بستری باشه برای اتفاقات زیادی که ما نمیخوایم بیفته ولی میفته.
خب امروز به صورت مقدماتی صمیمیت صحبت شد و فردا اختصاصی صمیمیت در کجا جستجو میکنیم؟
خانواده.
خانواده. انشالله صمیمیت و خانواده را فردا با شما گپ میزنیم.
خب یک بار دیگه پلهای ارتباط بگویم خدمت شما که اگر در افغانستان هستین میتونین به شماره 0794 7017 144 و به تماس شوین یا پیامک برام روان کنین یا اصلا بگوین که ما بر شما زنگ بزنیم که یک هزینه به شما تحمیل نشه. دوستایی که در ایران هستن 3800 226.
نشانی سایت ما parstoday.com/dari. خب با پایان برنامه امروز زنده باد زندگی رسیدیم. سپاس صمیمانه از یک یک شما. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان.
خدا حافظ شما.
همراهان گرامی، در بخش کلام ناب همراه می شویم با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین عالی در مورد برکت در زندگی.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
این نکته بسیار نکته مهمیه که آدم وقتی میتونه اثرگذار باشه از جهت تربیتی، چه رو بچهش، چه رو شاگردش، چه تو جامعه. هر مربی نسبت به متربی خودش وقتی میتونه اثرگذار باشه که رابطه عاطفی اول برقرار بکنه، اول رابطه عاطفی برقرار بکنه. ببینید تو قرآن خدا وقتی حضرت موسی و برادرش هارون رو فرستاد برای اینکه به سمت فرعون برن، خدا فرمود با فرعون با نرمی حرف بزنید، درشت درشت حرف نزنید. فقولا له قولا لینا، با لینت با نرمی باش حرف بزنید. لعله یتذکر او یخشا، شاید آدم بشه، شاید متذکر بشه، شاید بترسه. با فرعون این رابطه عاطفی تو تربیت یه اصل اولیه است که یه مربی اول باید این رابطه رو برقرار بکنه، بعد شروع بکنه به اثرگذاری، بعد شروع بکنه اثرگذاری کردن. پیغمبر اکرم رو ببینید، خدا تو قرآن میفرماید فببا رحمت من الله لنت لهم، به واسطه رحمت خدا تو با لینت و نرمی با مردم برخورد کردی. ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگر درشت خوب بودی لنفزوا من حولک، از دورت میرفتن، پخش میشدن. پیغمبر هم لینت در چهره داشت، چهرهش چهره ملایمی بود، اخمو نبود، هم لینت در اخلاق داشت، هم لینت در رفتار داشت، هم لینت در گفتار داشت، هم تو لحن کلامش ملایم. شنیدید تو همون ابتدایی که پیغمبر رو سنگ و چوب می‌زدن، طائف رفته بود، پاهاش زخم شده بود، انقدر زده بودنش و خون میومد از پای پیغمبر اکرم. رفت کنار یه باغی، کنار دیواری یه باغی بشین استراحت بکنه یه مقداری، به هر حال دردش التیام پیدا کنه. صاحب اون باغ از اون بالای اتاقی که مثلا خونه‌ای که مشرف بود، دید که این شخصی که ادعای پیغمبری میکنه خونین اومده مثلا کنار باغش نشسته، دلش مقدار سوخت. به غلامش گفتش که این آب رو بردار ببر بذار پیشش، اما وای نسی باش حرف بزنی، این ساحره، وای نسی باش، فقط آب رو بذار و برگرد. این غلامش رفت، همین که نزدیک شد پیغمبر اکرم فرمود السلام علیک یا اخ العرب، کسی که یک عمر هیچ کسی بهش محل نذاشته بود، هیچ کسی بهش سلام نکرده بود، حالا با اولین برخورد اون فرد که هنوز نزدیکش نشده از دور میگه السلام علیک یا اخ العرب. پاهاش شل شد، آبو گذاشت. این فرد سیاه چورده ای بود، برده بود دیگه، یه غلامی بود. پیغمبر فرمود که از کجا هستی؟ گفت از نینوا هستم، از اهالی نینوا هستم. پیغمبر فرمود از جایی که برادرم یونس مال اونجا بود. این برده سیاه گفت مگه شما یونس رو میشناسی؟ گفت بله. و ان یونس لمن المرسلین، شروع کرد از سوره یونس پیغمبر اکرم آیاتی رو خوندن، و ان یونس لمن المرسلین اذ ابغ الى الفلک المشحون فساهم فکان من المدهزین فالتقمه الحوت، نهنگ او رو بلعید، فهو ملیم ولولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. این گفت آقا چیکار بکنم مسلمان بشم، چیکار بکنم مسلمان بشم. همونجا پیغمبر اکرم وقتی که شهادتین رو بر او گفت، او مسلمان شد و الحمدلله چیزی که می‌خواستیم بهش رسیدیم. حواله ما این بود، با نرمی، با لینت. پیغمبر کارش به این شکلی بود، اولیاء خدا همشون این شکلی پیش رفتن.
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. حمله صبح شنبه مهاجمان مسلح به معبد هندوها در شهر کابل با واکنش های بین المللی همراه بود. جزئیات بیشتر در گزارش قریش خبرنگار ما در کابل.
در عملیات به عبادتگاه اهل انود در کابل پایتخت افغانستان که دو تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند، تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته و واکنش‌های را برانگیخته است. حمله بر عبادتگاه سکه‌ها در حوزه دوم امنیتی کارتی پروان با حمله بم دستی به گفته مقامات مسئول حکومت موقت طالبان آغاز و چندین ساعت ادامه یافت. یک موتر بم پیش از این که به هدف برسد منفجر گردید و تلفات در قبال نداشت. حمله دهشت‌افگنانه به عبادتگاه اهل انوت واکنش‌های را در داخل و خارج افغانستان برانگیخته است. سید جواد حسینی یک تن از آگاهان مسائل سیاسی، خواهان مبارزه جدی حکومت موقت طالبان در برابر دهشت افغانان و اعمال دهشت افغانانه در این کشور می باشد. حسینی:
هدف قرار دادن اماکن و عبادتگاه‌های اقلیت‌های مذهبی بیانگر رشد افراطیت در افغانستان می باشد. لازم است که امارت اسلامی هرچه سریع‌تر با افراطیت و گروه‌های افراطی مبارزه جدی نماید.
همچنان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه حکومت پیشین و دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل، وزرای خارجه هند و پاکستان این عملیات را نکوهش کردند، خواهان حفظ جان غیر نظامیان شدند. پیش از این نیز غیر نظامیان و عبادتگاه ها در افغانستان آماج عملات خونین قرار گرفته، تلفات سنگین به مردم وارد کرده است. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را و دوش نگرفته و برخان را به گروه داعش ارتباط میدهند. خبرنگار رادیو دری کابل.
عزیزان شنونده، بر اساس آخرین گزارش ها گروه داعش مسئولیت حمله به معبد هندوها در پایتخت افغانستان را به عهده گرفته. افغانستان در ماه‌های اخیر شاهد حملات و انفجارهای مرگباری بوده و نمازگزاران و دانش آموزان شیعه اصلی ترین هدف مهاجمان هستند. مسئولیت اکثر این حملات را گروه داعش بر عهده گرفته است. زنان افغان در تظاهرات در کابل از جهانیان خواستار توجه به افغانستان شدند. زنان افغان پس از به قدرت رسیدن طالبان در اوت سال 2021 با محدودیت‌های روبرو شده و بارها در اعتراض به این وضع تظاهرات کردند. اما اکنون نه تنها زنان افغان بلکه بسیاری از سازمان‌های بشردوست و امدادرسان بین‌المللی از فراموش شدن افغانستان به دلیل جنگ اوکراین بیمناکند. زنان معترض در کابل بار دیگر در حرکتی اعتراضی از جهانیان خواستند که افغانستان را فراموش نکنند. معترضان دیروز در فضای سربسته از ظلم مضاعف طالبان به زنان از جمله محدودیت در ادامه تحصیل دختران افغان انتقاد کردند. تصاویر ویدیویی تهیه شده از زنان افغان بر رسانه‌ها فرستاده شده است. معترضان در این تصاویر فقر و گرسنگی، مرگ و میر کودکان و محدودیت‌ها علیه زنان را مرگبار و بی‌توجهی نهادهای حقوق بشری و کشورهای مدعی حقوق بشر را شرم‌آور توصیف کردند. زنان معترض افغان در تصاویر ویدیویی منتشر شده با آزار بی‌رحمانه اقوام تاجیک و هزاره در حکومت طالبان اشاره کردند. بازنشستگان نیز در اعتراض به عدم پرداخت مستمری در کابل تظاهرات کردند. بازنشستگان نظامی و غیر نظامی افغان دیروز بار دیگر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق بازنشستگی در کابل تظاهرات کردند. به گفته معترضان، برخی از بازنشستگان هم از نظامی، آموزگار، اساتید دانشگاه‌ها و کارمندان دولت در 10 ماه گذشته مستمری خود را دریافت نکردند و این مشکل معیشت آنها و خانواده‌هایشان را با مشکلاتی همچون گرسنگی روبرو کرده است. مقامات دولت موقت طالبان وعده پرداخت هرچه سریع‌تر حقوق بازنشستگان را دادند. آمریکا پس از به قدرت رسیدن طالبان در نیمه اوت سال 2021 $10 میلیارد از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را توقیف و کمی بعد بخشی از این پول را به نفع قربانیان حادثه 11 سپتامبر مصادره کرد. این در حالی است که تقریبا تمامی عوامل دخیل در حملات 11 سپتامبر از اتباع عربستان سعودی بودند. دانشجویان دانشگاه کابل از کمبود استاد و نامناسب بودن نظام تدریس شکایت دارند. با این حال احمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی دولت موقت طالبان، میگوید تلاش ها برای رفع مشکلات ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما قریشی در کابل.
دانشجویان دانشگاه کابل از چالش ها میگویند و مسئولین از حل این چالش ها اطمینان میدهند. شماری از دانشجویان دانشگاه کابل از افزایش کردیت درسی در روز شکایت نموده، مدعی هستند که آنها توان جذب 6 الی 8 کردیت درس را در یک روز ندارند. مریم و فاطمه از دانشجویان دانشگاه کابل:
افزایش کردیت داریم ما تقریبا در هفته یک سه روز میاییم، حداقل 6 کردیت یا 8 کردیت میخوانیم، از 6 کردیت پایین نداریم.
چیکار کنیم؟ اما
خیلی نابد میشه. ما خیلی مجبور هستیم ادامه بدیم. امروز 8 کردت 6 کردت مجبور است.
همچنان شماری دیگری از دانشجویان از کمبود استاد شکایت دارند. زهرا و میدم میگویند.
بعضی از دوستای ما از ولایت دایی کندی و گفته بعضی که شاگردان میگن که بعد از سال دوم نمیمانن اونا را.
اما مولوی احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان میگوید که تلاش ها جریان دارد تا مشکلات برداشته شود و بستهای خالی به اعلان داده شده تا استاد جذب گردد.
سازمان کمبود پاور و نیمش کدیر بسونه هم اعلان کردن. سازمان سازمانی که وقت سوی تقرری مسئولی کم مسئول سچه در کمبود و غلطنی داده بیر حد حسابه دارد.
با تحولات اخیر در افغانستان و حاکمیت حکومت موقت طالبان در افغانستان، تغییر نظام آموزشی، کاهش حقوق استادان دانشگاه‌ها و سوی دیگر ترک وظیفه از سوی شماری از استادان، دانشگاه‌ها را به چالش‌های جدیدی روبرو کرده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان افغانستان از پیشرفت مذاکرات میان اسلام آباد و گروه افراطی تحریک طالبان پاکستان در کابل خبر داد. دولت پاکستان 8 سال پیش در دوره نواز شریف صدر اعظم وقت این کشور طرح گفتگوهای صلح با شبه نظامیان تحریک طالبان را آغاز کرد و پس از برگزاری چندین جلسه مذاکره میان نمایندگان دو طرف، این روند به دلیل عدم توقف حملات تروریستی و آغاز عملیات نظامی از سوی ارتش پاکستان به نتیجه نرسید و دولت اسلام آباد تصمیم به ادامه سرکوب این گروه گرفت. در چنین شرایطی ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان افغانستان از تکمیل مذاکرات جاری میان اسلام آباد و گروه افراطی تحریک طالبان پاکستان به میزبانی افغانستان خبر داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان افغانستان در گفتگو با شبکه تلویزیونی جیو نیوز گفت که مذاکرات اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان 2 روز پیش به اتمام رسید و به نظر می رسد که این بار مذاکرات نتیجه بخش بوده است. و این نقش طالبان افغانستان در این مذاکرات را میانجیگر عنوان کرد و گفت که به هیچ کس اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را نمی دهیم. سخنگوی طالبان افغانستان افزود طالبان پاکستان آتش بس نامحدود اعلام کرده است که اجرای آن مانع از حملات می شود. دولت پاکستان با هدف پیشبرد مذاکرات سازش با گروه افراطی تحریک طالبان پاکستان هفته گذشته از اعزام هیئتی متشکل از علمای ارشد این کشور به کابل خبر داده بود. سخنگوی دولت پاکستان هم 2 هفته پیش برای نخستین بار از زمان آغاز مذاکرات این کشور با گروه تحریک طالبان پاکستان با پادرمیانی طالبان افغانستان با تایید اقدامات طرفین برای پیشبرد روند سازش گفت دولت اسلام آباد از برقراری آتش بس با طالبان پاکستان استقبال میکند. هدف از این مذاکرات متقاعد کردن سرکردگان گروه افراطی تحریک طالبان پاکستان برای نرمش در مذاکرات سازش و پیشبرد پیمان آتش بس بین طرفین اعلام شده است. رسانه‌های آمریکایی در تداوم خشونت‌های مسلحانه در این کشور عصر شنبه به وقت محلی از تیراندازی در یک مرکز خرید در ایالت ویرجینیا خبر دادند. آمریکا با موجی از خشونت، گروگانگیری و حملات مسلحانه روبرو است. سالانه هزاران نفر بر اثر تیراندازی در مناطق مختلف آمریکا کشته و یا زخمی می‌شوند. بر اساس گزارش‌های رسمی حدود 300 میلیون قبض سلاح گرم در آمریکا وجود دارد، یعنی تقریباً به ازای هر نفر یک اسلحه در این کشور یافت می‌شود. با گزارش ایرنا، افسران پلیس حاضر در محل در حال جستجو برای پیدا کردن فرد مظنون به تیراندازی هستند. خبر دیگر این که رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که بر اثر حمله فردی با چاقو به مسافران داخل سالن میدان هوایی بین‌المللی سان فرانسیسکو 3 نفر مجروح شدند. پلیس فرد مظنون را بازداشت کرده اما از انتشار نام او خودداری کرده است. در ماه فوریه بود که بر اثر تیراندازی در این میدان هوایی 1 نفر کشته شد. آزاد بودن حمل سلاح در آمریکا روزانه به بروز خشونت‌های مرتبط با تیراندازی در سراسر این کشور منجر می‌شود که بسیار از آنها مرگبار است. اما لابی سلاح در آمریکا به اندازه قدرتمند است که تاکنون کنگرس این کشور حاضر نشده اقداماتی را برای محدود کردن حمل سلاح انجام دهد. با وجود اینکه آمریکا حدود 5% از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، اما نزدیک به 31% از کسانی را که مرتکب کشتارهای جمعی با سلاح می‌شوند در خود جای داده است. رئیس جمهوری قزاقستان برای دیدار و رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. اصلاح میکنم که رئیس جمهوری قزاقستان برای دیدار و رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شده. رئیس جمهور قزاقستان به دعوت سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب یک سفر رسمی به تهران آمد. در سفر قاسم تاکایوف مذاکرات دو جانبه در بالاترین سطح و همچنین امضای تعدادی از اسناد بین دولتی برنامه ریزی شده است. قبل از سفر به تهران، رئیس جمهور قزاقستان در تاریخ 17 جون 2022 برای شرکت در 25مین مجمع اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ بر روسیه سفر کرده بود. قاسم توکایوف رئیس جمهوری قزاقستان امروز برای دیدار و رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با همتای اماراتی خود حضور رژیم اشغالگر قدس در منطقه را موجب بی‌ثباتی و ناامنی و عامل ترور و خرابکاری در کل منطقه دانست. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه شامگاه شنبه در گفتگو با شیخ عبدالله بن زاید وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در خصوص مسائل دو جانبه منطقوی و بین المللی به گفتگو و تبادل نظر پرداخت. وی با اشاره به اولویت همسایگان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر افزایش دیدار و رایزنی های دو جانبه میان مقامات دو کشور تاکید و آن را زمینه ساز توسعه و گسترش مناسبات میان دو کشور ارزیابی کرد. امیر عبداللهیان افزود جمهوری اسلامی ایران خواهان حفظ امنیت و پیشرفت برای همسایگان و منطقه بوده و مداخله و حضور بیگانگان را مخل امنیت منطقه می‌داند. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره به منافع مشترک دو کشور در توسعه روابط فیما بین از رایزنی‌های منظم مقامات ایرانی و اماراتی استقبال کرد. وی تاکید کرد که امارات متحده عربی به هیچ طرف اجازه اقدامات مخرب از خاک خود علیه کشورهای همسایه امارات را نخواهد داد و امنیت همسایگان را همیشه مد نظر خواهد داشت. طرفین بر تداوم تماس‌ها و رایزنی بین دو کشور تاکید و همچنین آخرین وضعیت گفتگو برای رفع تحریم‌ها را مورد ارزیابی قرار دادند. همچنین امیر عبداللهیان از همتای اماراتی خود برای سفر به تهران دعوت کرد. و مراسم بزرگداشت دیانا آبکار نخستین کنسول زن جهان با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیپلمات‌های کشورهای خارجی مستقر در تهران برگزار شد. دیانا آبکار بانوی ارمنی ایرانی الاصل است که از او به عنوان نخستین یا یکی از نخستین زنان دیپلمات در دنیا یاد می شود. او از 21 جولای 1920 تا دسامبر همان سال سفیر دولت ارمنستان در ژاپن بود. آبکار سرانجام در 8 جولای 1937 در سن 77 سالگی درگذشت. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. یادآور می شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صادقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقایی صدابردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. همراه با شما خوبان شنونده، گشت و گذاری در بخشی از ولایت شمالی افغانستان داریم، در ولایت فاریاب، جایی که از دل تاریخ هم حرف‌های ارزشمندی دارد و با عنوان نمونه با نیکی یاد می‌کنیم از بونصر فارابی. ابونصر فارابی در سال‌های 873 تا 950 میلادی می‌زیست. او یکی از فیلسوفان دوره اسلامی به شمار می‌رود. ابونصر فارابی در شهر فاریاب چشم به جهان گشود. پدر او از فرماندهان سپاه مرزنشین بود. فارابی در جوانی به دنبال علم و دانش به بغداد رفت و آنجا منطق و فلسفه را آموخت. فارابی به زبانهای فارسی، ترکی، عربی، سریانی و یونانی تسلط داشت. او بر فلسفه یونان نیز تسلط داشت. از این خاطر او را معلم دوم می خوانند. هرچند فارابی فیلسوف بود، اما او در همه علوم معاصر خود مانند پزشکی، موسیقی، زبانشناسی، ادبیات و ستاره شناسی دست بالایی داشت. فارابی در موسیقی نیز استاد بی‌نظیر بوده. او از نوازنده‌های ماهر بوده است. نوشتند که روزی فارابی در حضور سیف الدوله همدانی در نخست از بعضی نوازندگان او انتقاد کرد. آنگاه از کیسه‌ای که در کمر داشت چند چوب درآورد و آنها را با هم بست و بنواخت. همه را خنده گرفت. سپس چوب‌ها را در هم ریخت و ترکیب تازه‌ای ساخت و بنواختن شروع کرد که همه را به گریه انداخت. بار دیگر ترکیب تازه‌ای از چوب‌ها به وجود آورد و بنواخت. همه حتی دربانها به خواب رفتند. او همه را خفته رها کرد و برفت. خب، از گشت و گذار در تاریخ پرشکوه فاریاب فاصله گرفته و دمی در طبیعت زیبای فاریاب چکر می‌زنیم.
سفرهای کوتاهی داریم به اطراف شهرها و شاهد هستیم که خانواده ها یا افراد به شکل انفرادی مبادرت میکنن به این سفرها و طبیعتا خیلی گپارا میشه راجع به این قضایا زد. امیال ارتباط تلفنی برقرار شده با نصیر احمد جان ازبک‌اوغلو در ولایت فاریاب افغانستان. نصیر احمد جان ازبک‌اوغلو، سلام برای شما.
سلام عرض ادب به حضور شما و به تمامی شنوندگان عزیز رادیو دری و امیدوار هستم که حتی کامل باشه بشین همه گید.
بخیر باشی. نصیر احمد جان، اولین سوال ما ایست که چقدر شما اهل سفرهای تفریحی استی؟
تشکر، زنده و سلامت باشین. سفرهای تفریحی یکی از نیازهای انسان می باشه، به خاطر که انسان همیشه نمی دانه که سر کار باشه، همیشه نمی دانه که خانه باشه. حتمی هست که آدم گاهی نگاهی آدم میتونه که یک تفریح داشته باشه یا بیرون از خانه برای یک طبیعت خوب، در یک محیط خوب
که
سبز باشه، در اینجا برای تفریح کنه و یک چند حالات تفریح کنه. این موضوعات طبیعی مهم است برای یک انسان،
لازم است در زندگی. بله بله.
ماهانه یا سالانه یا جایی برای چکر از یک جا به جای دیگر جا بزین شد و از ولایت دیگر بوره چند روز سفری کنه در اینجا.
درست.
ها مثلا در دشت ها و در جاهایی که سبز در زندگی کنه.
به به. خب نصیر احمد جان، سوال بعدی ما ایست که خب حالا که شما اهل سفر هستین و یگان دفعه از خانه میزنین بیرون، اهل خانه را در خانه میمانین یا نه خانواده را با خودتان میبرین به اتفاق خوش دارین سفر کنین زیادتر؟
خب اصلا مثلا ما تلاش خدا میکنیم که با فامیل یک جا بریم جایی که مثلا تقسیم میریم، اما گاه گاهی متاسفانه نبود امنیت باعث میشه که از این ناحیه رنج بکشیم و نتانیم که فامیل را بگیر یک سان ببریم طرف جای مثلا دستگاه باشه یا ولایت دیگری مثلا ببریم اونجا یک چند روزی سپری کنیم و تصفیه کنیم. همین موضوع امنیتی ما را تنگ ساخته، این موضوع که نمیتون آدم استفاده کنه از طبیعت، از خوبی ها، از چیزی که خداوند بر ما عطا فرموده.
در دوربر شهری که شما زندگی میکنین میمن است، درست است؟
بله.
جاهای تفریحی چقدر هست که مناسب باشه برای سفرهای خانوادگی؟
خب میمن است یکی از ولایت هایی که واقعا سرسبز با طبیعت بسیار خوب با جاهای تفریحی زیاد هست، اما تفریحی ها جاهایی داره که همگیش جاهای طبیعی است، طبیعی جاهایی که بسیار سبز میباشه، در سمت ماهای عمل سهر بسیار فضای دلنشین می داشته باشه و خانواده ها می تونه که از این فضاها استفاده کنه، بره جاهای تفریحی چند روز خود را بنده تیر کنه. تا هستن جاهای بسیار خوبی داریم ما و شما، میمنه مثلا در چهار طرف شو مثلا تپه ها هست، دشت ها هست، پارک هست، حتی جنگلات هست، درخت ها هست، اون طرف ها بسیار جاهای سبزی داره، میتونه مثلا خانواده ها اگر امنیت وجود داشته باشه، مشکل امنیتی نباشه، اونجا برن تفریح کنن. حتی مثلا خانواده ها امنی روزا ما عملا میبینیم خانواده ها میبرای در دشت ها، سطح ها، در جاهای سبز طبیعی که هست با خانواده ها و بچه های خودشان و تمام خانواده هایشان یک جا میرن اونجا تفریح میکنن، میله میکنن، چیزای قصه میکنن، میخورن، در اینجا قصه کردن میشینن. اما اوتونه که مثلا شب روز در اینجا باشن، چند ساعتی خدا در اینجا تیر میکنن، هستن خانواده زیاد تنیم من عملا دیدن.
بسیار خوب، تشکر نصیر احمد جان.
تشکر،
بخیر باشین، خدا حافظ شما.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
فاریاب اگرچه در مسیر دریای مرغاب قرار گرفته، اما میزان زمین‌های للم بسیار زیاد است و گندم و جو از اقلام عمده زراعت است که قبلا گفتیم که این ولایت با مرکزیت میمنه با کندوی افغانستان شهرت دارد و در نواحی پر آبتر هم تاکستان‌های فراوانی است که فاریاب را در حصه استحصال کشمش ممتاز ساخته است، خصوصا کشمش سیاه یا مویز که هم خوشمزه است و هم فواید طبی دارد. اقلیم زیبای فاریاب کشش و جاذبه ای دارد که باید برایش فرصت سفر و چکر گذاشت و امید روزی که سفرها در افغانستان بی خطر باشند. فعلا با کمک شنونده عزیز سفری رادیویی خواهیم داشت.
تشکر. قسمی که شما میدانین صفحات شما در افغانستان در مجموع ولایت های فاریاب، سوزان، بلخ و سمنگان، سرپول، این ولایت‌ها یکی از ولایت‌های همیشه سرسبز و بهاری دارند، بسیار فضای زیبا و یکی از منطقه‌های بسیار چی بگوییم که بهارخیز هستند و علاقه‌مندان زیاد از تجلیل بهار در قسمت‌ها زیاد دیده میشه و عملا ما داریم که مثلا جشن مولا علی که در مزار شریف برگزار میشه و در ضمنش ولایت فاریاب هم جزء ولایت ها یکی از ولایت های بسیار سرسبز در این حال یکی از ولایت های بسیار فضای بسیار مقبول و زیبا داره. وقتی بهار میرسه، دمدم بهار کم کم میرسه، به نظر میرسه فضای فاریاب یک رقم بر آدم وانمود میشه یا معلوم میشه که آدم فقط آرام احساس میکنه، خود از فضا بهترین چیز برداشت میکنه انسان ها و بالاخره میتونه که یکی از طبیعت های خوبی باشه، بالاخره به خاطر صحتمندی تا انسان ها، به خاطر روحیه و باسودن حافظه های انسان ها، به خاطر آینده ایشان باشه و فکر کنن، اندیشه کنن. این فاریاب در مجموع شهر میمنه که ما زندگی میکنیم، چهار طرفش کوه ها هست و هوای شفاف آبی رنگ که داره فاریاب، خوشبختانه از این هوا ما خوب تر استفاده میکنیم. دیگه بودت ها مثلا هست، متاسفانه اونجا نفوس زیاد داره یا که بیربارک زیاد است، مثل هوای کابل نیست. فاریاب یک هوای بسیار مقبول و خوشایند داره. ما مردم فاریاب از این هوا استفاده میکنه و مطلی هم هست که زیادتر مردم های شمالی و کابلی ها فاریاب را تعریف میکنند. لحاظ طبیعت هوا چقدر زیبا میشه، علف ها میبراید، مثلا گل های رنگ، هر رنگ گل ها مثلا در دشت ها دمن ها میبراید، یک فضای بسیار خوشایند را بر ما و شما و مردم شهروندان و ولایت فاریاب به نمایش میگذاره و از آن استفاده خوب میکنند.
یکی از خاطرات خیلی مقبولی که همیشه به ذهنم هست، از مزار شریف سفر کردیم به طرف شبرغان و متو به طرف سرپل و یک سفر زیارتی بود و در دو طرفی سرک در او روزای اول حمل در او سال که ما رفتیم بسیار یک منظره دلکش بود. یعنی تپه ها و اوف دشت ها یک دست و یک رنگ سبز بود و گلای لاله در وسط اونا به تعداد بسیار زیاد و این سرخی در وسط او سبزی چک منظره دلکشی را جور کرده بود.
خب دوستان، وقت برنامه خلاص شده و ناگزیر از خداحافظی هستیم. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدند. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رازهای زندگی، امیدواریم که شاد و تندرست باشید و ایام به کامتان باشد. امروز و در این قسمت می خواهیم با شما در مورد مسخره کردن صحبت کنیم. عزیزان، همه ما مورد تمسخر دیگران واقع شده ایم و از این صفت کاملا بیزاریم. تحقیر و تمسخر برای دشمنانمان یک سلاح جنگ روانی است و ما باید بدانیم که از تمسخر دشمنان سستی به خود راه ندهیم، زیرا پیامبران ما نیز مورد تمسخر قرار می گرفتند. به عنوان مثال حضرت نوح علیه السلام هنگام اجرای رسالتش بسیار مورد تمسخر دشمنان و رهگذران واقع شد. و در سوره هود با اشاره به داستان کشتی ساختن حضرت نوح صفت زشت تمسخر نکوهش شده است. عزیزان، وقتی حضرت نوح مشغول ساختن کشتی شد، یکی می گفت پیامبریش نگرفت، دست به نجاری زد. دیگری می گفت در وسط خشکی کشتی می سازد، دریاز کجا می آورد؟ دوستان عزیز، ما از اهداف و تجربیات دیگران آگاهی کامل نداریم. بنابراین باید به خودمان بیاموزیم که اگر حکمت کاری را نفهمیدیم، آن کار را مسخره نکنیم. حجت الاسلام قرائتی.
لا یسخر قوم من قوم، هیچ قومی قوم دیگر مسخره نکند. ولا نساء من نساء، زنا هم دیگر مسخره نکنند. مسخره حرامه. بعضی گناه ها اگر آدم گناه بکنه عذرخواهی کنه خودم بخشه. بعضی گناه رو میگه گناه کردی عذرخواهی تو نمیبخشم، اما پیغمبر در حق دو کنم بخشه. دعای پیغمبر، یه گناه داریم تو قرآن که میگه اگر پیغمبرم دعا کنه حتی 70 بار، اگر 70 بار ای پیغمبر 70 بار در حق دعا کنه من نمیبخشمش. اوه چه جنایتی کرده؟ میگه این مؤمنین رو مسخره میکنه. تصدق اللهم 70 مره، 70 بار پیغمبر در حق ما دعا کنه بخشیده نمیشیم. چرا؟ بگه که مسخره کردیم. گناه مسخره خیلی مهمه. تحقیر. زینب کبرا گفت شام بدتر از کربلا بود. کربلا چشم روبرو چشم برادر منو کشتنش، اما شام نیش زدن. تو جامعه هم خودمون میبینیم، مثلا این دو نفر با هم دعوا میکنن، بزن بزنه به ست کتککاری میگه بر گم شد دزد. خب بعدا هم میان آشنا میگه خب کتککاری بزن تو من تو دعوا بودی دزد، چیزی دزد زده بودم، قلبش سوراخ کرده، ول کتککاری فراموش. این مسئله باید مواظب باشیم که تحقیق نکنیم، مسخره نکنیم دیگه. قرآن میگه کسی کسی رو مسخره کنه روزی رو پیش میاریم که او اینو مسخره کنه. سوره وید للمتففین آخرش یه جمله داره شیرندنی میگه که مؤمنین چهار تا متلک باید بشنون. این خانم حجابش خوبه، نمازش خوبه، درسش خوبه، تقواش خوبه، مسخرهش میکنن. اگر کسی یه مؤمنی رو به خاطر رفتار بزن پا میشه نماز میخونه بهش میخندن، میره تو کتابخونه درس مطالعه کنه لبخند میزنن، حجابش رو نگاه میکنن متلک بهش میگن. چهار تا متلک رو میگه بشنوید، منم براتون چهار تا متلک رو میگم. سوره متففین آیای آخر، خودی کلمات هم میفهمید، یعنی از او عربی آسوناس، فارس هم بلدن دیگه. ان الذين اجرموا، اجرم یعنی مجرم گناهکار، اجرموها به آمنوها یضحکون، میخندن، ممکنه بهت بخندن. ان الذين اجرموا كانوا من الذين، پس یکی یضحکون میخندن. دو و اذا مر رو بهم، وقتی میاد از کنارت بره یتغامزون، غمزه میاد، غمزه میان. و اذا انقلبوا الى اهلهم، عربی ها که خونم قانون، وقتی برمیگردن سراغ تیپ و باند خودشون، انقلبوا برمیگردن ولی فکه این فکاهی میگن، شکلک در میارن. از اون بره خیابونم که راه دور دیدن، و اذا رأوهم از دور قالوا ان هؤلاء لضالون مملا مرتجع، یضحکون به تو میخندن، یتغامزون غمزه میان، فکهین جوک میگن، لالون نسبت عقبگرد و منحر انحراب شما میدن. خب ما مسلمین با چهار تا متلک بشنویم، میگه قصه نخور، یه روزم تو اونو متلک بگه فلیوم، میاد روزی که الذین آمنو من الکفار یضحکون، امرو اجرموها به آمنو خندن، اون زمان آمنوها به اجرموها خندن. منتهی کنار که کوچه و خیابونه و علل ارائکه یتکئون، تو باغهای بهش که نشسته مسخره میکنه. یه این بود که منو مسخره میکرد. مواظب باشیم مسخره نکنیم، چون مسخره اثر روحیش خیلی اثر داره. میمونه تو دلها حتی بعد از قرنها.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری میشنوید. شما خوبان میتوانید از طریق این دو شماره با ما در تماس باشید: 0-794-717-44 برای عزیزانی که در افغانستان صدای ما را میشنوند و 3800-226 برای شنوندگان عزیزی که در ایران با ما هستند. و اما عزیزان، کس دیگر آن را مسخره می کند که منطق و برهان ندارد و در بسیار موارد آن عمل بهانه ای می شود که سبک و آیین فرد تحقیر شود. مثلا با اشاره به آیه 38 سوره مبارکه هود، گرچه مخاطب دشمنان و استهزا کنندگان شخص حضرت نوح بود، اما در واقع هدف آنان استهزای آیین نوح و پیروان او بود. کسی که مورد تمسخر دوست یا دشمن قرار می گیرد ناراحت و دلشکسته می شود و گاهی نیز عصبانیت وجود او را فرا می گیرد. اما باید به خاطر داشته باشیم که در برابر استهزای دشمنان خود را نبازیم و سستی به خود راه ندهیم و به خود یادآوری کنیم که پیامبران ما نیز مورد تمسخر قرار می گرفتند، اما با سکوت و صبر از کنار فرد مسخره کننده عبور می کردند. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و حضور دیگر، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم. و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شنونده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدای حکیم. سلام دوستان مهربان ما، حال و روز و روزگارتان چطور است؟ الهی که بی نیاز از خلق زندگی آرامی داشته باشین. قرار بندگی را از رادیو دری تقدیمتان میکنیم. در این لحظات باشکوه بخت من بلند است، نسیمی که از سمت مهربانی تو میوزد وجودم را نوازش کرده است.
نوای رب العالمین عرشیان را به سکوت سرود و صدایی در عرش تمین برکند. قرآن کتاب آسمانی همه قرار مداران هستی.
نظرو بیوتکم به تلاوت القرآن، خونهاتون رو روشن کنید به تلاوت قرآن، دلهاتون و قلبهاتون رو روشن کنید با تلاوت قرآن. اهل بیت میگفتن از ما نیست کسی اگه شبانه روز بگذرد 50 آیه قرآن نخوند، کاری به ما نداره. چطور میتونه این اهل ما باشه در شبانه روز حداقل 50 آیه قرآن نخوند؟
قرآن میخوانند و صوت محمدی گوش را نوازش بده. به وقت قرار کلام وحی بخوان.
دوستان، قرار بندگی را از رادیو دری تقدیمتان میکنیم و به اطلاعاتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:54:35 خواهد بود. امام علی علیه السلام فرمودند دل خدا دوست رنج و سختی در راه خدا را بسیار دوست می دارد و دل بی خبر از خدا راحت طلب است. پس ای پسر آدم، گمان مبر که بی رنج و سختی به مقام رفیع نیکوکاری دست می یابی، زیرا که حق سنگین و تلخ است. خداوند تعالی به حضرت داوود علیه السلام وحی فرمود ای داوود، به بندگان زمینی من بگو من دوست کسی هستم که دوستم بدارد و همنشین کسی هستم که با من همنشینی کند و همدم کسی هستم که با یاد و نام من انس گیرد و همراه کسی هستم که با من همراه شود. کسی را برمی‌گزینم که مرا برگزیند و فرمان بردار کسی هستم که فرمان بردار من باشد. هر کس مرا قلبن دوست بدارد و من بدان یقین حاصل کنم، او را به خود میپذیرم و چنان دوستش میدارم که هیچ یک از بندگانم بر او پیشی نگیرد. هر کس براستی مرا بجوید بیابد و هر کس جز مرا بجوید مرا نیابد. پس ای زمینیان، رها کنید آن فریب ها و اباطیل دنیا را و به کرامت و مصاحبت و همنشینی و همدمی با من بشتابید و به من خو گیرید تا به شما خو گیرم و به دوست داشتن شما بشتابم. قرار بندگی را مشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. حالا شنونده صحبت‌های جناب مهدی رستمی، کارشناس خوب برنامه قرار بندگی باشید.
در آیه 12 سوره مبارکه حقا می فرماید لنجعلها لکم تذکرتن و تعیها اذن واعیه. ما در این مطالبی که در هلاکت قوم‌های مختلف گفتیم یک یادآوری قرار دادیم برای اون کسانی که گوش شنوا دارن. داشتن گوش شنوا، این داشتن گوش شنوا یکی از مهمترین زاویه دیده خدا نسبت به انسانه. خدا براش مهمه که انسان گوش شنوا داشته باشه. ما آدما باید گوش شنوا داشته باشیم. ببینید یه موضوعی رو انسان میدونه، یک موضوعی رو انسان تشخیص میده، یک جاهایی رو علممون بهمون میگه یک کاری رو بکنیم نکنیم، ولی در خیلی از موارد ما خیلی چیزها رو نمیدونیم، خیلی چیزها رو نمیشناسیم. خب آدم باید گوش شنوا داشته باشه. جالب اینجاست ما گوش شنوا رو نسبت به مسائل مختلفی داریم ها، مثلا البته بعضا نسبت به اونم بعضی وقتا نداریم. آدم میره دکتر، خب میگرده یه دکتر خوب پیدا میکنه برای بیماریش، دیگه وقتی این دکتر برگشت گفت آقا باید این کارو بکنی، آدم باید چی باشه؟ حرف گوش کن باشه. بالاخره متخصص این موضوع دکتره، شما که متخصص نیستی که. وقتی دکتر گفت این کارو بکن حتما این کار خوبه. ما میریم سراغ مکانیک، میریم سراغ مکانیک، میگه که آقا ماشین من مشکل داره، میگردم بهترین مکانیک رو پیدا میکنم. ولی وقتی بهترین مکانیک رو پیدا کردم دیگه باید چی باشم؟ حرف گوش کن باشم. البته ما بعضی وقتا توی این موارد هم حرف گوش کن نیستیم، یعنی برای خودمون دکتریم، برای خودمون مکانیکیم، یعنی که آقا هر کار رو هر کسی میکنه در هر زمینه احساس بکنیم به نظرم درست نمیگه. آخه به نظرم نداره، یه سری موضوعات رو شما تخصص داری، بسیاری از موضوعات رو شما نمیدونی. خب وقتی نمیدونی پس بعد چی داشته باشی؟ گوش شنوا. این داشتن گوش شنوا خیلی مهمه. ما خیلی موضوعات عالم هستی رو نمیدونیم، خدا اومده در قالب قرآن به ما گفته. ببینید حال احوال قوم‌های مختلف رو، ببینید حکایت آسمان رو، ببینید قصه قیامت رو، ببینید قصه این که در قیامت آدم ها دو دسته میشن، اینا اینطوری میشن، اینا اینطوری میشن. آیا نمیبینید پدیده‌های طبیعی رو که یه مدبری داره؟ پس زندگی شما تدبیر نداره؟ آیا نمیبینید قوم‌های مختلفی که هلاک شدن، فکر میکنید شماها میتونید همینطوری به کارهای بدتون ادامه بدید و زندگی کنید و هلاک نشید و آخرتی نباشه و قیامتی نباشه؟ چرا احساس میکنیم در هر زمینه ما باید همه چی رو نظر بدیم؟ بابا این عالم یه خالقی داره، این خالقی تشخیصی داده، این خالق در احکام دینی گفته اگر تو این کارو کنی برات خوبه، این کارو نکنی بده. خب حتما یه چیزی میدونه که اینو گفته. چرا گوش شنوا نداریم؟ برای خدا گوش شنوا داشتن انسان خیلی مهمه. برای اینکه گوش شنوامون رو فعال کنیم، آیات قرآن هم حتی به تنهایی کفایت میکنه. یه دور این قرآن رو بخونین، کلی قصه، کلی داستان، کلی مثل، کلی حکمت، کلی از آیات طبیعی خدا و آیات درونی شما برای شما مطرح شده. خب گوش شنوا داشته باشیم، گوش شنوا داشته باشیم تا به برکت این حرف شنوی ما هم بتونیم خودمون رو از آسیب‌ها نجات بدیم، خودمون رو از بیماری‌ها بیرون بیاریم و به کمال برسیم. گوش شنوا. موفق و معید باشیم. خدا نگهدار.
در آستانه اذان ظهر به وقت کابل گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره بقره آیات 216 تا 218. قاری استاد حسن رضاییان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا